کلن. خب با یه همچین اتفاقاتی که داره میفته باید واقعا با جدیت با این محصولات نوپدید برخورد بشه. ضمن اینکه
بله،
خب
ضمن اینکه آقای دکتر میان کلمتون، ضمن اینکه این سن استفاده از این موضوع هم داره پایین میاد.
پایین
این خیلی کوتاه، ما زمانمون برای گفتگو با شما بله، تمام شده. این تنباکوی جویدنی هم خیلی کوتاه بفرمایید.
تنباکوهای جویدنی هم حالا جدیداً یه محصولاتی به نام پوچ هست، نیکوتین پوچ، کیسه های حاوی نیکوتین هستن که کنار دهان گذاشته میشه و قدیمی هاشون جویدنی ها بوده، اینا رو هم ممنوع کردیم، یعنی اینا هم جز مواد سرطانزا سرطان حفره دهانی میاره.
درسته.
و همون وابستگی رو ایجاد میکنه. اینه که باید همه هوشیار باشن در مورد مصرف این محصولات، فریب نخورن، مواد شیمیایی سرطانزا داره و غیر از سرطان بیماری های بسیار زیادی ایجاد میکنی که غیر قابل برگشت و درمانه.
بله آقای دکتر، خیلی متشکرم این فرصتی به ما دادید. من یه قول از شما میگیرم، انشاءالله باز هم در برنامه آتی ما با شما تماس بگیریم، باز هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. این صحبت ها، این اطلاع رسانی ها، این آگاهی ها باید مرتب باشه، مداوم باشه. ممنونم از شما، خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو گفتگو، مجله علمی شنیداری روزنه، روی موج ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح.
عرض کنم بذارین یه ساعت بهتون بگم، 9:32 دقیقه است. روزنه رادیو گفتگوست همطور که اعلام کردم. هوش مصنوعی، بله خیلی راجبش میشنویم، ما هم تو برنامه خیلی بهش میپردازیم. بریم صفحهشو ورق بزنیم.
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، رباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
همیشه بشر به دنبال دانشی بوده که کارها رو راحت‌تر انجام بده یا اصلا جایگزین انسان باشه. البته یه خوردم انگاری ترسناکه. وقتی که مثلا بیاد دستیار ویژه ما تو زندگی بشه، خیلی کارها رو آسان‌تر می‌کنه. فرض کنید مثلا هوش مصنوعی بیاد، بعد بدون هیچ ابزاری یه فیلم بسازه، اون هم جالب و هیجان انگیز.
هوش مصنوعی دیگه اومده دنیامون سادم، ما جالبه کاربرداش بینایی تنه واقعا، با هوش و جنگ و شابش و همین الان رادیو صدا داره همزمان، اون چه یاد بگیری هر جا و هر زمان، گفتگو شیرین و پر از دانشه، بیایید ببینیم دنیا چه شاد باشه. هوشنگ هوشنگ آی هوشنگ، لحظه ما ز بیکاری دیگه رو رادیو گفتگو رای را نشون میده، هوش مصنوعی دنیا مون رو زیرا رو میکنه. سفر کن به دنیای دیجیتال و مطمئنم دل بده ده فاصله واجمه، وقتی میرسی هوش مصنوعی تو زندگیت ببین، میزبان تانا با مهمانای خاردان، با گفتار شیرین و دل شادمان، طرفای بالا با سوشه های چاله، اینو باید گوش کنی از رشبه ها هره ببر. هوشنگ هوشنگ آی هوشنگ، مغز ماز بیکاری دیگه رو رادیو گفت و گونای را نشون میده، دنیامون رو زیر و رو میکنه.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من هوشنگ هستم، یه برنامه ساز رادیویی و در این لحظه با برنامه وزین هوشنگ در خدمت شما هستم. احتمالا پیش خودتون فکر میکنی که عجب آدم خودشیفته‌ایم که اسم خودمو گذاشتم روی برنامه. اگر اینطور فکر میکنی باید بگم که 100% در اشتباهی. حالا چراشو در ادامه بهتون میگم، اما قبلش باید بهتون بگم که من در کارم یه قاعده خیلی مهم دارم و اونم اینه که کمک گرفتن از فناوری‌های جدید در برنامه سازی اولویت اول منه. الانم که تنور استفاده از هوش مصنوعی در همه مشاغل داغ داغه، از این قافله عقب نموندم و تا جایی که امکان داشته از هوش مصنوعی در کارم استفاده کردم، تا جایی که به جرأت میتونم بگم یه دستیار هوش مصنوعی دارم به اسم هوشنگ. حالا چرا هوشنگ؟ چون این هوش مصنوعی کارهایی میکنه که باعث میشه آدمیزاد شنگ بزنه و از اون جایی که قراره تو این برنامه از قابلیت‌های هوش مصنوعی و کارهایی که میتونه انجام بده صحبت کنیم، اسم برنامه رو گذاشتیم هوشنگ. مثلا همین آرم برنامه، حدس میزنین کار کی باشه؟ آفرین، کار هوشنگ جانه. اما این فقط یه نمونه کوچیکی از کارهایی که میتونه انجام بده و من امروز قصد دارم شما رو با یکی از باحالترین قابلیت های هوشنگ آشنا کنم. نمیدونم شما چقدر اهل فیلم دیدنین، ولی من خیلی فیلم میبینم. یکی از حسرت های همیشگی موقع فیلم دیدن این بود که چی میشد نقش اول این فیلم رو به جای این بازیگر فلان بازیگر بازی میکرد. خب به طور طبیعی چنین چیزی امکان نداشت، ولی به طور مصنوعی چطور؟ دقیقا یکی از کارهایی که هوشنگ میتونه انجام بده همینه. به این سکانس از فیلم گوش بدین.
وقتی یکی داوطلبانه میاد تو آسایشگاه کار میکنه، بعد با جیب خالی برای جانبازا ویلچر تهیه میکنه، با رفتارش همه رو تحت تاثیر قرار میده، به نظر شما یه همچین آدم بزرگی نیست؟
مرسی، شما لطف دارین، نظر لطفتون.
چی شد که تصمیم گرفتیم بیاین آسایشگاه؟
کسی مگه چیزی گفته؟
نه
هیچی. بچه رو میپرسیم، دست شما درده. چیزی نشد.
حالا کافیه تصمیم بگیرین که نقش بازیگر مهر رو کس دیگه ای بازی کنه و در ادامه از هوشنگ کمک بگیرین. من اینجا به جای رضا عطاران شهاب حسینی رو میذارم، نتیجه میشه این.
نه همه چی که گفتنی نیست، اما میدونی من فکر میکنم که پشت یه همچین کار داوطلبانه ای باید یه دلیل زیبا وجود داشته باشه.
دلیلش خب واقعا زیباست، دلیلش که واقعا زیباست. میدونی همطور که خودتون معترض هستی، من فکر میکنم همینجوری چشوری بگم این یه چیزیه بین من و این واقعی دوست ندارم سیاد انمی بشه.
بله خب
راحت ترم نگم.
خب شما یکم از خودتون بگین، از خانوادتون.
خب من باسی از دست من ناراحت نشید، واقعا ببخشید، ولی غیر از شما هر کس بود این سوالو میپرسید، موکرش هم بودم، همه چیزو بهش میگفتم. تا الان دوست ندارم این چیزی بگم. خودتون چه کاری با من میکنم؟ اما دوست دارم همینجوری یه خادم بینامو نشون بمونم، اینجوری راحت تره. ببخشید.
زیباترین حرفت را بگو و هراس مدار که بگوین ترانه بیهوده میخوانی، چرا که ترانه بیهوده نیست، چرا که عشق بیهوده نیست.
خاموشه، خیلی تأثیر گذار.
واقعا تأثیر گذار بود، اصلا هوش از سرم پرید. تو با من چه میکنی هوشنگ؟ البته ناگفته نماند که اینها بخش کوچکی از قابلیت‌های هوش مصنوعیه و اگه دوست داریم با قابلیت‌های بیشتری از اون آشنا بشین، در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشین. بس تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Bye. بله، اینم از هوش مصنوعی. یادمون نره که حداقل سعی کنیم که در سطح ابتدایی اطلاعات داشته باشیم نسبت بهش، غیر مطلع نباشیم نسبت به این فناوری که داره همه جا رو میگیره، ولی خب ما بشینیم فقط گوش کنیم. نه، حتما بریم یاد بگیریم، بخونیم راجع بهش، مطالعه بکنیم. اگر کسایی که در رابطه باش بیان کار بکنن یه چه بسا اصلا کسب و کاری را بندازن که خیلی هم عالیه. پس کنار شما هستیم با روزنه با بروزترین خبرهای روز. ساعتم بگم 9:40.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، از اونجایی که روزنه مجله است، پس مجله رو باید ورق بزنیم. بریم یه صفحه دیگه.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPT.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، صفحه فناورانه و بریم سراغ نانو. چه خبره؟ رقابت 30 تیم دانش آموزی در مسابقه ملی توانمندی نانو. مسابقه ملی توانمندی مسابقه علمی آزمایشگاهی محوره که در حوزه علوم و فناوری نانوئه که هر ساله در سطح دانش آموزی و به صورت کشوری برگزار میشه و دانش آموزان دوره اول و دوم که در سطح متوسطه هستن با هم دیگه رقابت میکنن. چه رقابتی و چه شور و هیجانی. بریم راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنیم از سرکار خانم مهندس شیرین علی خانی، مدیر باشگاه دانش آموزی ستاد نانو. خانم مهندس علی خانی سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به روزنامه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری توانمند و خوش سخن و همه شنوندگان عزیز برنامه روزنه.
خانم شما لطف دارین. خب خانم مهندس جان، داستان از اول برامون بگو که الان از کی شروع شده این رقابت ها، مقدماتش چی بوده، کی برگزار میشه، چی جایزه میخوان بدن، اینم خیلی مهمه. و اینکه بعدش این دانش آموزان که مثلا جایزه میگیرن اول میشن، آیا اینا حال خودشون رها میشن یا نه این نخبگان و این کسایی که این کار قشنگو انجام دادن پیگیر میشن، کمکشون میکنن در سطوح بالاتر. بفرمایید، همه رو بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. کلن حالا از خیلی قبلترش بگم که باشگاه دانش آموزی نانو که در واقع بخش تعویض دانش آموزی ستاد نانو هست، ستاد ها هم زیر مجموعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست، در رسالتش در واقع آموزش و ترویج فناوری نانو بین دانش آموزان. همطور که میدونید کتاب های درسی ما فعلا به صورت متمرکز و خاص رو نانو تمرکز ندارن، ولی خب از اون طرف چون ما کشوری هستیم که بهتر، یعنی جزء بهترین کشورهای دنیا هستیم در زمینه نانو و رتبه 4 در دنیا به خودمون اختصاص دادیم، سعی میکنیم که بچه ها رو دانش آموزان از سطوح پایین تر با فناوری نانو آشنا کنیم، چون یک فناوری بین رشته‌ای هست و در تمام درسایی که الان در دبیرستان و بعداً دانشگاه میخونن کاربرد داره و میتونن حوزه تحقیقاتی و پژوهشیشون رو تو این حوزه ادامه بدن و همچنان بتونیم این رتبه رو برای کشورمون حفظ کنیم و حتی ارتقاش بدیم به کمک همین دانش آموزا که آینده سازهای در واقع کشورمون هستن. برنامه‌های مختلفی ما در واقع طراحی کردیم. یکی از این برنامه‌ها مسابقه ملی توانمند هست که یک کار آزمایشگاهی هست، بچه‌هایی که علاقه دارن توی پروسه رقابت قرار بگیرن و همچنین به پژوهش و آزمایشگاه علاقه دارن، ما یه برنامه ریزی کردیم که حالا در قالب مسابقه بچه‌ها میان توی این برنامه شرکت میکنن تا یه توانمندی رو کسب کنن.
درسته.
مرحله اولش به هر حال خیلی از دانش آموزا گفتم چون تو کتاب درسیشون نانو رو نمیخونن، ما 6 جلسه براشون کلاس آموزشی میذاریم. بچه‌ها که ثبت نام کردن در واقع از کل کشور تو این برنامه 1577 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول دوم تو این رویداد شرکت کردن. براشون کلاس‌های در واقع آموزشی نانو با بهترین اساتید گذاشتیم. بعد یه آزمونی ازشون گرفتیم که ببینیم چقدر خلاصه این دسته که بهشون دادیم و یاد گرفتن.
خب
در ادامه 2 دستور کار آزمایش براشون طراحی کردیم و بهشون دادیم، گفتیم هر کدومو که راحت ترین، یکیش آزمایشیه که میتونن تو خونه انجام بدن، یکیش آزمایشیه که حتما باید مراجعه کنن به یه آزمایشگاه، یه آزمایشگاه مدرسه شون، اگه نداشتن آزمایشگاه پژوهش‌سرای محل زندگیشون، چون معمولا پژوهش‌سرهای آزمایشگاه شیمی یا فیزیک دارن که میتونن بچه‌ها برن این در واقع آزمایش ساده نانویی رو انجام بدن و با یک سنتز نانو ماده یا کاربرد نانو ماده در حوزه‌های مختلف آشنا بشن.
چه مراحل هیجان انگیزی داره خانم مهندس علی خانی عزیز، و اینها تو اون سن و سال وقتی میان این کارا رو انجام میدن و برنامه‌ریزی میکنن، زمانشون رو مدیریت میکنن، برن حالا اون آزمایشگاه این کار رو سرمایه خودش انجام بدن، سرمایه‌گذاری در آینده این عزیزان تاثیرگذاری که حالا شما خودتون استاد هستین بهتر میدونید، من فقط خواستم یادآوری بکنم این موضوع رو. خب پس مسابقه بهمن ماه برگزار میشه و ان شاء الله خروجی خوبی هم داشته باشه.
آره بهترین آزمایش
درستم.
بچه‌ها فیلم
میگیرن.
ما یکی از اهداف مهمم کار گروهی کردن بچه ها،
این خیلی مهمه،
یعنی
خیلی مهمه.
بتونن بله یه همگروهی برای خودشون پیدا کنن، به قول شما به یه آزمایشگاهی مراجعه کنن،
بله.
با آزمایشگاه
پیگیر باشن کارو. بله خانم مهندس شما، من میخوام از شما اینجا این قول رو بگیرم، حالا در طی مسابقه و قبلش و اینها اجازه بدیم که ما باز هم با شما تماس بگیریم و اطلاعات جدیدتری رو از شما کسب بکنیم.
بله.
خیلی
بله.
ممنونم. بله. امروز مقدمه خوبی بود برای شروع داستان مسابقه نانو برای دانش آموزان عزیز کشورمون. روز عالی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. خداحافظ شما. خدا.
از همه این حرفایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینو توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف بگیرید. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
با روزنه رادیو گفتگو کنار شما هستیم. بله فصل سرماست، بیماری های ویروسی هم واسه خودشون جولان میدن و ظاهراً چند تا بیماری ویروسی خیلی شایع شده، کودکان رو درگیر کرده. فکر کردیم خوبه که اطلاع رسانی بکنیم راجبش. میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر حمید امادی کوچک، متخصص بیماری های عفونی و دبیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر امادی سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی متشکرم این فرصت رو به ما دادید.
خواهش میکنم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
میدونم، خواهش میکنم، وقت شما تنگه، ما هم همینطور. بریم سر اصل مطلب، این ویروس ها چی هستن؟ شما چه توصیه‌ای برای مردم دارید؟ بفهمید.
ببینید، خب ما چند سالی که کووید بود مردم خیلی رعایت کردن و خیلی بیماری های ویروسی رو نگرفتن و بعد حالا این ویروس ها رو بعد خورد خورد بالاخره بچه ها و آدم ها میگرفتن و بر علیهش واکسینه میشدن، ایمن میشدن. چون ما یه چند سال نگرفتیم و یه چند سال این ویروس ها، حالا اون سال گذشته و امسال انگار این ویروس ها دارن تلافی اون چند سال گذشته رو در میارن.
درسته.
و این دو ساله ما خیلی عفونت های تنفسی خیلی خیلی رایجی در سطح مدارس و وقتی که بچه ها مریض می شدن به تبعش در سطح خانواده ها داشتیم. الان خب فصل اپیدمی آنفولانزا هست. آنفولانزا معمولا توی شهر تهران همین موقع ها همیشه اپیدمی میشه. الان هم تقریبا از ماه گذشته اپیدمی شروع شده و هنوز در حال افزایشه و ما شما میبینیم که خیلی آنفولانزا الان زیاد دیده میشه. عفونت سرماخوردگی مثل رینو ویروس هم اونم همینطوری توی به اصطلاح با مقام دوم و در واقع کسب کرده و در واقع داره میاد. الان عفونت کووید که توی ماهای اول پاییز معمولا بیشتر از آنفولانزا بود، الان با شیوع آنفولانزا یه خورده کمتر شده، ولی به این معنی نیستش که کووید هم وجود نداره. کووید الان بعضی واریاناش در واقع هست که الان متاسفانه تو بعضی از کشورهای دنیا خیلی جدی داره میشه و خب این احتمال وجود داره که ما هم متعاقب اون کشورها مبتلایانمون زیاد بشه. به هر حال الان این سه تا ویروسی که خیلی شایع هست، الان ویروس آنفولانزا، ویروس رینو ویروس و ویروس کووید هست که الان درگیر کرده مردم کشورمون.
چقدر باید نگران این همه گیریا باشیم آقای دکتر؟
ببینیم، ما اینا هست، یعنی اینطوری نیست که ما نگران باشیم، اینا همیشه همیشه بوده و همیشه در واقع تو فصل زمستون هم شایع میشه. امسال هم خب فصل شایعیه و ما میبینیم که زیاد در واقع وجود داره. باید همون رعایت هایی که در واقع توی کووید هممون یاد گرفتیم و دیگه همه مردم کاملا استاد هستن رو رعایت بکنیم و عدم رعایتش منجر به این میشه که مبتلا بشیم. و خب وقتی که آدم مبتلا میشه توی افرادی که مثلا ایمنی سالمی دارن، در واقع توی این افراد طبیعتا خیلی مسئله جدی ایجاد نمیکنه، یه چند روزی فقط اینا ممکنه که از کارشون و زندگیشون بیفته. ولی تو افراد مسن، افرادی که نقص سیستم ایمنی دارن،
مسن، کودکان، اونایی که مثلا به قول شما نقص سیستم ایمنی دارن، دیابت دارن، فشار خونیان، چه میدونم کانسر دارن،
سیستمشون ضعیف میکنه، اینا میتونه اون خیلی جدی و مسئله ساز بشه.
درسته.
و بنابراین ما از مراعات خیلی جدی این افراد باشیم. به طوری که ما توصیه‌مون اینه که همیشه اول فصل سرما که میشه، یعنی اول پاییز، حتما واکسن آنفولانزا بزنن.
بله.
و عرض کنم که رعایت موارد تنفسی رو بکنن.
بله.
اگه توی یه جایی هستن که فضای محدودی هست، کمتر اونجا رفت و آمد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مادی، با حال که تو جلسه بودید، پاسخگوی تلفن ما بودید. ممنونم. همون چیزی که شما فرمودید، شستن دستا و نمیدونم، ولی من خودم شخصا همون با اون دولای ماسک کنار نیومدم. مراقب باشین، حالا یه لایه هم استفاده بکنیم، خوبه. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
روزانه امروز هم تموم شد. این هفته در خدمتتون بودیم، امیدوارم که نهایت بهره رو برده باشین از روزانه. آخر هفته خوبی داشته باشید. هر جا هستید مراقب خودتون باشید از هر لحاظ و اجازه بدید که زندگی با این مراقبت به کامتون شیرین باشه و دچار درد سر نشید. خداحافظ.
برنامه روزن رو از رادیو گفتگو شنیدید و اما حاج قاسم، نمیدانم در شهادتت چه نکته‌ای نهفته بود. فقط همین را میدانم که با رفتنت هزاران هزار حاج قاسم متولد شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رهبری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
قول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403، بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیدانی با حماسه سرایی حاج مجید شعبان.
عین الطالب بدم المقتول بکربلا.
من متاسفم بعضی هایی که نام پیروی از خط امام یا پیروی از امام را بر خود میگذارند، به جای نامه سرگشاده نوشتن به استکبار و صهیونیسم دشمن، نامه سرگشاده به ولی ایستاده در خط مقدم در مقابل دشمن می نویسن.
کسانی هستند و انسان مشاهده می کنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار این هست، یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار این هست، و نقش به قول فرنگی مابها اپوزیسیون به خودشون. این کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن.
خط امام این است که آبرو را بر دست بگیرید، به خدمت او بروید، این بر آبروی شما میافزاید. این که در گوشه کشف بکنید بر علیه نظامی که امام تأسیس کرده است، بیش از 200,000 نفر پای اون شهید شده اند، پوز اپوزیسیون را بدهید.
اون کسانی که کار دشمن بدارن انجام میدن در داخل، تقوا ندارن.
شهادت حاج قاسم فریاد یک ملت بود تا دنیا بداند تا آخرین قطره خون در راه اسلام و ایران جانفشانی خواهیم کرد. شهادت دلاور مردی که در دوران زندگیش عنوان شهید زنده را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده بود. شهادت این بزرگ مرد رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی